بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شوبری، بحث تعادل و تراجیح، 8/10/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بدین تبعین انه خیر نافع و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت متعاقبه. ما یه سری اشکالاتی تو جلسه قبل طرح کردیم. بعد که فکر کردم به نظرم رسید بعضی از این اشکالات وارد نیست. کلام آقای صدر رو بررسی میکردیم. آقای صدر فرموده بودن که ما بین دلالت التزامیه لفظیه و دلالت التزامیه عقلیه تفصیل قائل میشیم. در دلالت التزامیه لفظیه قائل به عدم تبعیت میشیم و میگیم بعد از سقوط دلالت مطابقیه از حجیت، دلالت التزامیه به حجیت خودش باقی میمونه. ولی در دلالت التزامیه عقلیه با سقوط دلالت مطابقیه از حجیت، دلالت التزامیه هم از حجیت ساقط میشه. بچش اینجور ذکر کرده بودن که ملاک حجیت، اصالت عدم الکذب و عدم مخالفت ظاهر هست. و در دلالت التزامیه عقلیه مخالفت ظاهر یا کذب جدیدی پیش نمیاد. در دلالت التزامیه لفظیه مخالفت ظاهر جدید پیش میاد، چون فرض اینه که کلام ما دو تا ظهور داره، یک ظهور در مدلول مطابقی، یک ظهور در مدلول التزامی. و عدم التزام به مدلول التزامی مخالفت ظهور جدید است. ما عرض می‌کردیم چرا شما ملاک حجیت رو این یکی از این دو تا می‌دانید؟ آیا اینا خصوصیت داره یا اینها از باب مصادیقی از یک ملاک گسترده تر هستن؟ اون ملاک اینه که اصل اینه که کاشف و مکشوفش مطابق باشه. اینکه کاشف و مکشوفش مطابقت نبود نداشته باشه، این خلاف قاعده است. و بعد میخواستیم بگیم که در ما نحنفی اصلا کاشفیت از بین میره. بیانی که برای از بین بردن اصل کاشفیت ذکر میکردیم این بود که در واقع اگر قرار باشه وجه حجیت غلبه مصادفت خبر با واقع باشه، یا صرف غلبه مصادفت خبر با واقع شارع خبر رو حجت کرده باشه، باید شارع خبر رو حتی با علم به کذب هم حجت کرده باشه، چون به هر حال غلبه مصادفت وجود داره، در حالی که ما میدونیم اینجور نیست. پس باید بگیم غلبه مصادفت از اون جهت که ظن به صدق می آورد، از اون جهت ملاک حجت هم. و این جهت خب همچنان که نسبت به مدلول مطابقی تحقق نداره، نسبت به مدلول التزامی هم تحقق نداره. ولی بعد بزنم رسید این اشکال اخیر ما درست نیست. درسته غلبه مصادفت به ما هو ملاک حجیت نیست، ولی چرا شما میگید غلبه مصادفت از اون جهت که ظن بالفعل ایجاد می کند اون حجت است؟ نه، غلبه مصادفت از این جهتی که میتواند، یعنی در صورت شک ما رو به زن تبدیل کنه. غلبه مصادفت چون این صلاحیت رو داره که در صورت شک ما رو تبدیل به علم کنه، در معمول موارد شارع در تمام موارد شک این اماره رو حجت کرده باشه. هیچ ملازمه نداره که شارع اگر در موارد شک اماره رو حجت کرده باشه، ولو ظن بالفعل هم نه برای من نه برای نوع مردم حاصل نشده باشه، بگیم در موارد علم به خلاف هم حتما باید حجت کرده باشه. نه، چون در نوع موارد اگر من ذاتاً شک داشته باشم، با توجه به غلبه مصادفت این شک من تبدیل میشه به ظن. شارع اومده در همه موارد ظن حجت کرده، در نظر میخوام در همه موارد این اماره که مشکوک است، یعنی مطابق واقع مقتول خلاف نیست، این هیچ ملازمه ای نداره. ما تصور میکردیم که اگر ما در همه موارد شک، یعنی عدم العلم، حکم به حجیت خبر بکنیم ولو ظن حاصل نشه، باید در موارد علم هم حکم به حجیت بکنیم، ملاک واحد داره. نه، همچین ملازمه ای نداره. اینو که نه، به این بیان نمیشه مطلب رو تمام کرد. مطلب نکته دیگری هست که در لابلای فرمایش آقای سرد هم بهش اشاره شده، ولی فکر میکنم که چون درست مطلب باز نشده، اون تفصیلی که ایشون فرمودن ایجاد شده. توضیح زالک این که اساساً چرا ما میگیم اصل این هست که ظاهر مخالفت ظاهر نشده باشه، نفس مخالفت ظاهر به ما هوم مگه مشکلی داره؟ پاسخ مطلب اینه که مخالفت ظاهر باید یک اسبابی داشته باشه که اون اسباب خلاف اصله. خب شما چرا یک کلامی به کار میبرید که ظاهرش اراده نمی کنید؟ گاهی خود به خاطر اینکه انسان اشتباه کرده، خیال کرده که واقع مطابق این اماره است، نه اینکه ظاهر اراده نکرده، ظاهر اراده کرده، ولی این ظاهر با واقع مطابقت نداره، مراد من همین ظاهره ولی من اشتباه کردم. فرض کنید متکلمی میگه که زید آمد در حالی که زید نیامده است. اینجا نه اینکه از زید آمد ظاهرش اراده نکرده، نه، خیال میکرده زید اومده در حالی که زید نیامده، اشتباه کرده. یکی اینجا نه عدم اراده مخالفت ظاهره، عدم تطابق یک خبر هست با واقع. عدم تطابق یک خبر با واقع گاهی اوقات به خاطر این هست که اشتباهی رخ داده، گاهی اوقات عدم تطابق خبر با واقع به جهت اینه که عمدن اصلا من میخوام شما رو به خلاف واقع بیندازم، تعمد دارم در این که شما رو الغای به خلاف ظاهر، تعمد کذب دارم. یکی از این دو نکته است که یک اماره با واقع تطابق نمی کنه، عدم تطابق یک اماره با واقع ناشی از کذب. و اصل این هست که من متکلم اشتباه نکرده باشم، و اصل این هست که من متکلم، منی که راستگو هستم، ثقه هستم، نخوام شما رو به خلاف واقع بیندازم. این که یه جاییش بخوام شما رو به خلاف واقع بیندازم مثلا ناشی از تقیه‌ای باشه، عنوان ثانوی باشه، که تحقق اون عنوان ثانوی ها و اینها بعیده خیلی یک مصلحت اقوایی رو مثلا در نظر گرفته باشم به خاطر همون دروغ گفته باشم. خب تعمد به کذب الزاماً منافات با عدالت نداره، ممکنه تعمد کذب به جهت عنوان ثانوی باشه که عنوان ثانوی مطابق منافات با عدالت نداره، ولی خلاف قاعده است. این اصل اینه که انسان بر طبق عناوین ثانویه خبرش رو ذکر نکرده باشه. خب بحث اینه که در واقع اونی که مخالف قاعده است، نفس عدم تطابق کاشف با مکشوف یا عدم تطابق ظاهر با واقع با اون امر واقعی اینها نیست. اصل قضیه اینه که این که متکلم اشتباه کرده باشد در امور حسیه، فرضم اینه که معمولا امور حسیه است دیگه، نادر اتفاق میفته اشتباه کرده باشه، به خاطر همین اگر اخبار از امور حسیه باشه اون حجیت نداره، چون اشتباهش کم نیست. یا اینکه احتمال اینکه متکلم عمدن خواسته باشه منو به خلاف واقع بیاندازد، این احتمال نادر اتفاق میفته که عمدن بخواد منو به خلاف واقع بیاندازد. صحبت دیروز
شدیم
نمایی دیروز که ما همین بود تحریقیت نوعیه رو
یه عمال مثل خبر استقرد
و دلیل کاشفیت که گرفتیم. نه، حالا قسمتی از عرض ما دیروز همین بود، ولی من میخواستم بگم که الان کاشفیت وجود داره، ولی اینجایی که میخوام بگم، میگم ملاک حجیت نفس این که کاشف باید با مکشوف تطابق بکنه نیست، نفس یا نفس این که ظاهر باید با هر متکلم حتما باید ظاهر اراده کرده باشه، نفس این نیست. یه نکته دیگه ای هست که منشأ میشه که متکلم حتما ظاهر کلامشو اراده میکنه، اون اینه که اگر نخواد ظاهر کلامشو اراده بکنه یا باید اشتباه کرده باشه یا باید تعمد کذب داشته باشه. اشتباه مطابق قاعده است، تعمد کذب مطابق قاعده است. این که تعمد کذب یعنی این که بخواد من رو به خلاف واقع بیاندازه، خلاف یعنی ابهام خلاف واقع، تعمدن خلاف قاعده است. حالا اسمش کذب، این که من اصرار دارم لفظ کذب رو به کار نبرم که نمیخوام وارد بحث فقهی و امثال اینها باشم، کذب چیه و امثال اینها. اصل این هست که متکلم نمیخواهد با کلام خودش مطلبی رو به مخاطب القا کنه که واقعیت ندارد، کما اینکه اصل این هست که متکلم اشتباه نکرده. چرا؟ چون نادر اتفاق میفته اشتباه کرده متکلم. خب صحبت سر اینه که اگر در جایی، حالا در این جایی که مدلول مطابقی از اعتبار میفته، نسبت به مدلول التزامی ما میخواییم ببینیم حجت یا هست یا حجت نیست. صحبت سر این هست که این مدلول التزامی اگر مطابق واقع نباشه چه اتفاقی افتاده که این مدلول التزامی مطابق واقع نبوده؟ یک احتمالش این هست که اشتباهی از جانب متکلم سر زده باشه، من میدانم اشتباهی از جانب متکلم سر زده. اگر اشتباه از جانب متکلم سر زده باشه، اینجا چه مدلول لفظی باشه، چه دلالت لفظی باشه، چه دلالت عقلی باشه، نسبت به مدلول التزامی لازم نیست اشتباه بیشتری ما ملتزم بشیم. یک اشتباهی که سبب شده دلالت مطابقی رو به دنبال آورده، همون اشتباه دلالت التزامی رو هم به دنبال آورده، ولو دلالت عرض کردم اصلا دلالت لفظی مطابقی باشه. جایی که طرف دو تا خبر میده، میگه این لباس با بول اصابت کرد و این لباس نجس است، پس این لباس نجس است. اینجا اشتباهی که در رویت چشمی کرده کم هم اتفاق میفته، ولی این کم اینجا تحقق پیدا کرده. سبب شده که طرف اخبار بده که این با بول اصابت کرده. همین امر نادری که اتفاق افتاده، همین امر نادر توجیهگر اخبار به نجاست هم هست. نیاز نیست که ما امر نادر بیشتری رو ملتزم بشیم. پس اگر ما ملتزم بشیم که مدلول التزامی مطابق واقع نیست، اشتباه بیشتری رو ملتزم نشدیم. پس اگر علت اشتباه، علت عدم تطابق مدلول التزامی دلالت التزامی با واقع اشتباه باشه، اشتباه جدیدی پیش نمیاد. اگر بحث تعمد کذب باشه، افهام خلاف واقع باشه، اینجا افهام خلاف واقع دو جوره. یه موقعی من اگر به این دلالت التزامی به نحو لفظی تصریح نمی کردم، حالا چه بگیم از سنخ دلالت التزامی است یا از سنخ دلالت هرچی بگیم، اگه من تصریح نمی کردم مخاطب نمی فهمید. یه موقع هست مخاطب نمی فهمید، من اومدم این رو تصریح کردم، جایی که مخاطب من علم به این ملازمه نداره و من هستم که با آوردن این جهت اون به مخاطب این مطلب رو می فهمید. اینجا در واقع شما دو مطلب از چیز به اصطلاح افهام خلاف واقعی بیشتری کردید. یعنی من اگر میگفتم که این یه موقعی هست، من اگر بگم این لباس به بول اصابت کرد، مخاطبین هم میفهمن که لباس به بول اصابت کرده، هم نجاستش هم میفهمن. اینجا خب چه بگم لباس نجس شده چه نگم، اقراء به جهل بیشتری حاصل نکردم. اون همون چیزی رو که اگرم نمیگفتم مخاطب در خلاف واقع مبتلا میشد. یعنی من با آوردن جمله دوم اقراء به جهل بیشتری نکردم، متکلم رو به خلاف واقع جدید مبتلا نکردم. اینم نمیگفتم متکلم به این خلاف واقع میرسید. نه میگم اگه متوجه بشه، اگر متوجه بشه، اینجا هم هیچ گونه مخالفت ظاهر جدیدی نیست، ولی اگر متوجه نشه اینجا درسته. اینجا اصل اینه که متکلم عرض کنم خدمت شما این اقرار به جهل جدید رو ایجاد نکرده، چون این در صورتی اینجا دلالت التزامی معتبره که لفظیه باشه، چون اگر دلالت التزامی عقلیه باشه این خب طبیعی اصلا دلالت التزامی عقلیه شکل نمیگیره. دلالت فرض اینه که چون مخاطب متوجه نمیشه و فقط من باید ملتفتش بکنم، اگر من ملتفتش نکرده باشم متکلم مخاطب نمیفهمه، پس بنابراین اگر من این واژه رو به کار بردم اصل این هست که این مطابق واقع باشه.
خب تو همین جا هم اشتباهی
که نه بحث اشتباه نیست، بحث اشتباه نیست. یه موقعی هست منشأ مخالفت اشتباهه، اشتباه باشه هیچ فرقی نداره. یه موقعی هست منشأ اشتباه تعمد کذبه. تعمد کذب اگر باشه، تعمد کذب نسبت به دلالت التزامیه‌ای که اگر من با لفظ به اون دلالت تصریح نکردم، خود متکلم متوجه میشد، چه بگم چه نگم چه تأثیر نداره، هیچ نقشی نداره. ولی اگر نمیگفتم متوجه نمیشد. این صورت درسته. پس تنها در این یک صورت خلاف واقع بیشتریه، خلاف اصله، که دلالت لفظیه باشه و متکلم هم منشأ اشتباه هم تعمد کذب باشه و اگر من نمیگفتم مخاطب متوجه نمیشد. خب میبینید خیلی حالت بسیار نادری است که مخاطب ندونه و من هم علت مخالفت ظاهرم تعمد کذب باشه نه اشتباه و دلالت لفظیه باشه، این ست با این سقه دلالت لفظیه باشه، علت اشتباه هم تعمد کذب باشه، علت یعنی مخالفت واقع در خبر تعمد کذب باشه، و اگر هم من نمیگفتم خود مخاطب رو نمی فهمید، در این صورت بله حرف شما درسته. چرا؟ خب خب بنابراین بحث داری این هست
که دروغ بیشتر نیست
نه دروغ دومه
که خب
یعنی بچه این جمله دوم گفتی اگر مطابق واقع نباشه میگید که زید زنده پس الان 20 سالشه
نه
اگر من ندونم مخاطب این الان 20 سالشه بچه دروغ دوم گفتم
در حالی که آدم مرده این
چی؟
آدم مرده زنده
نیست این چی؟ بعد صحبت سر این هست این اخبار خلاف واقع دوم از چی گفتید یعنی در واقع نه این که اگر
درست اگه زنده باشه الان باید 20 سالش باشه ولی یه گروه گفت این زنده ملازمه عقلی هم هست میاد تصفیح هم بکنه
خلاف واقع جدید
نیست و مخاطب هم نمیدونه این که اگر او الان زنده باشه باید 20 سالش باشه از سن و سالش اون موقعی که گم شده با خبر نبوده.
این در صحبت در این هست که من در واقع تعمد دارم که دروغ بگم
بله.
تعمد دارم در دروغ گفتن
زنده است یعنی که زنده باشه واقعا باید 20 سالش باشه
نه خبر نمیدم اگه زنده باشه 20 سالشه میگه زنده است پس الان 20 سالشه صحبت تا این که بچی اون مخاطب رو به این پس 20 سالشه بیاندازم
دو تا دروغ گفت
یعنی میخواید بگید بحث داریم که این دروغ دوم مخالفت ظاهری بیشتری هست یا نیست
منشأش همونه باشه
نه ولی منشأش هم اون باشه ولی الان چه دایی دارم که اینو بگم چه انگیزه ای دارم یعنی
این بیشتر به
جهالت انداختن این مخاطب یعنی برای این باعث میشه که مخاطب رو بیشتر به جهالت بندازیم حالا این مثالی که شما میزنید مثالی هست که مدلول التزامیش مساویه با مدلول مطابقیه ببینید حالا ما شما میگید زید 20 سال زید زنده مدلول التزامیش هم 20 ساله زنده یک 20 ساله این مدلول التزامیش اخص از مدلول مطابقی ما این اگه مدلول مطابق کاذب باشه مدلول التزامی هم کاذبه شما فرضش رو چی؟ نه نه توجه نکردی یه موقعی هست من میگم فرض این مثال رو یه موقعی من میگم که مثلا شما فرض رو اینجوری در نظر بگیرید که اگر مدلول مطابقی هم صادق نباشه مدلول التزامی بتواند صادق باشه
مثل
نجاست این ها فرض ما اینه مثالی که شما میزنید مدلول مطابق وقتی کاذب شد مدلول التزامی هم کاذبه نه از بحث ما خارج همون کلامه به دلیل اینکه علم به کذب مدلول مطابقی علم به کذب مدلول التزامی هم دنبال داره هم بیان که آقای خویی رو من دیگه ما فرض اینه که فعلا بیان آقای خویی که میگه مطلقا در همه جا مدلول التزامی مساوی با مدلول مطابقی ما فعلا روی این مبنا داریم مشی میکنیم که بیان آقای خویی رو میگیم قبول نیست نه مدلول التزامی ممکنه هم بشه پس بنابراین حالا با توجه به این نکته طرف میگه که این به بول اصابت کرد پس نجس است. یه موقعی میگید پس نجس است یعنی نجاست بولیه داره، این مثال شما میشه. یه موقعی میگیم پس نجس است یعنی مطلق نجاست درش هست، از بیان آقای خویی قرضه این میکنه. صحبت سر اینه که این که میگید شما مطلق نجاست درش وجود هست، در حالی که مخاطب نمیدونسته که اگر نجس باشه این مطلق نجاست تحقق داره، چرا این دروغ گفتی؟ این پیداست که این دلیل دوم اصل اینه که خود این دلیل دوم صحیح باشه. حالا اصابه بول نشده باشه نشده باشه، ولی نجاست سر جای خودش باید باقی باشه. با فرض البته عرض کردم به نظر من بیان آقای خویی تمامه، وجدانن بیان آقای خویی به نظرم درسته، ولی اگر ما بیان آقای خویی رو ناتمام بدانیم باید یه همچی تفسیر اینجا قائل شد. بین این که دلالت از سنخ دلالت لفظیه باشه و منشأ مخالفت با واقع در دلالت التزامیه تعمد کذب باشه، این دو قید. قید سوم به گونه ای هم باشه که اگه ملازمه رو مخاطب ندانه، من در واقع دارم این ملازمه رو به او افهام میکنم، یعنی تحقق لازم با اخبار من افهام به مخاطب شده. این مخاطب لولا افهام تحقق لازم خودش متوجه این تحقق لازم نمیشد. در این صورت ها بله. اگر هم شک بکنم که منشأ اشتباه متکلم اشتباه هست، یعنی منشأ عدم تطابق مدلول التزامی با مدلول با واقع اشتباه هست یا تعمد کذب هست، اینجا هم یک نوع طریقیتی گاهی خود احتمال داره منشأ اشتباه تعمد کذب باشه و احتمال داره که این احتمالات باعث میشه که یک نوع طریقیتی یک نوع ملاکی برای حجیت نسبت دلالت التزامی حاصل بشه، ولی این احتمال در احتماله خیلی احتمالی ضعیف میشه. خیلی وقتا دیگه صلاحیت استناد نداره. اینه که به نظر میرسه عملا بین دلالت لفظیه و دلالت عقلیه تفاوتی نیست. در بعضی موارد نادر مثلا با این درسته که در دلالت لفظیه دلالت التزامیه اعتبار داره، به دلیل اینکه ما احتمال، یعنی ما میدانیم که مثلا جهت اشتباه جهت عدم تطابق مدلول التزامی با مدلول واقعی اگر اشتباه باشه تعمد کذبه و تعمد کذبش هم تعمد افهام خلاف واقع و افهام خلاف واقعش هم در صورتی که متکلم به این لازم تصریح نکرده باشه تحقق پیدا نمی کرده. اینجا خب درسته. خب میبینید خیلی فرض نادرن فی نادرن فی نادر هست. این که عملا دلالت التزامی هیچ وقت حجت نیست. این صورتی که ما فرض کردیم یه صورت بسیار نادر تحققیه. حالا غیر از این که این صورت نادر التحقق بنابر مبنای آقای خویی اگر بگیم، حتی این صورت نادر التحقق هم دیگه اون نکته‌ای که باعث میشه که دلالت مطابقی ساقط بشه دلالت التزامی رو هم ساقط میکنه، چون فرض اینه که دلالت التزامی همیشه مساوی است با دلالت مطابقی. علم کذب داشته باشیم اونم علم کذب اونم داریم، طرف علم اجمالی باشیم اونم طرف علم اجمالی. حالا من هم با غمزه این از کلام مرحوم آقای خویی یه چیز خیلی نادری نادر التحققی هست که طبق فرض آقای خویی اینجا هم تبعیت هست دیگه، چون آقای خویی میفرماید که من در واقع اخبار از نجات، مثلا تو این مثال اخبار از نجاست بولیه میدم. اخبار از نجاست بولیه وقتی طرف میداند بول تحقق پیدا نکرده، اصابه بول تحقق پیدا نکرده، نجاست بولی هم تحقق پیدا نکرده، وقتی مساوی شدن اون وجهی که مدلول مطابقی رو از اعتبار انداخته که علم تفصیلی یا علم اجمالی به کرد هست، اصلا مدلول اتظامی هم هست دیگه، درسته؟ یعنی کلام آقای خویی باشه هیچ وقت تفصیلی نمیشه قائل شد، ولی اگر کلام آقای خویی رو نگفتیم در این صورت نادر فقط باید فرمایش آقای صدر رو پذیرفت که دلالت لفظیه باشه، اون هم دلالت لفظیهش منشأ اشتباه، منشأ عدم، منشأ احتمالیه، منشأ احتمالی مخالفت این کاشف با مکشوف تعمد کذب باشه، اون هم تعمد کذب، تعمد افهام خلاف واقع، تعمد کذب باشه، و اون هم به گونه ای باشه که اگر متکلم تصریح به این لازم نمی کرد خود مخاطب نمی فهمید. بنابراین تصریح به لازم یک القاء در خلاف واقع و افهام امر غیر واقعی بیشتری رو ایجاد می کرد. خب خیلی صورت نادری هست دیگه، عملا در واقع هیچ جا دلالت التزامی حجت نمیشه با غالب. اولا غالب موارد خود مخاطبین هم این ملازمه رو میدونن، به خصوص در جایی که ملازمه بیان ملاحظ باشه که دیگه واضحه. آقای صدر در بحث بیان ملاحظه که دلالت التزامی وجود داره اینجا میخواد حجت بدونه، بیان به ملاحظ باشه اینجا هیچ وجهی برای حجیت نداره. بشون دلالت ما تازه این صورتی هم که میگیم نه در دلالت التزامی، در دلالت لفظی مطابقی داریم تفسیر قائل میشیم. اگه بحث دلالت التزامی باشه برای دلالت التزامی باید بیان ملاحظ باشه، بیان من ملاحظ بودن مسابقه با این هست که گفتن این مدلول التزامی نسبت، یعنی مدلول التزامی چیز جدیدی برای مخاطب ایجاد نکنه. اگر این مدلول التزامی رو به نفع دلالت لفظی نبود خود مخاطب میفهمید. بنابراین اون صورتی که آقای صدر اصلا تفصیل قائل شده اون صورت اصلا درست نیست. ما در واقع این که میگیم کلام آقای صدر رو قبول میکنیم در یه صورتی که ایشون تفصیل نکرده، در دلالت مطابقیه لفظیه، در دلالت مطابقیه لفظیه که تابعه هست و مخاطب هم به این به این ملازمه توجه نداره.
بیان
ملاحظه مقدماتی
میخواد که
اگر مثلا
مقدمات آگاه باشه
هر آینه بدون بیان ملاحظه نیست. این مقدمه میخواد معنیش اینه که بیان ملاحظه نیست، بیان ملاحظه اینه که دیگه مقدمه نمیخواد. مقدر بیان ملاحظه یعنی علم به ملزوم، تصور ملزوم، تصور لازم رو بیان. اگه مقدمه میخواد میشه یا غیر بیان یا بیان ملاحظه هم دیگه.
همین فرد نادر هم چه
این مرتکب دو تا خلاف ظاهر بشیم، چون این میدونیم که در عمل نه اشکالی نداره. اصل اینه که حالا یک کسی که نه
مرتکب شدن از نظر اوقاناتی نیست،
نه واقعی شده که اگر یک کسی چیز کرد، یک کسی خلاف منو به خلاف واقع مبتلا کرد، میگیم دو تا خلاف واقع کرده.
یعنی وقتی
تعمد
به
کذب
داره
حتما هم دو تا تعمد کذب داره،
هر چی هم که تصریح میکنیم میگه که چون اینا تعمد،
نه تعمد
ایناش هم همینجا، ایناش هم میخواد منو به کذب بندازه، منو به خلاف.
چه چیزی الان یه نکته توجه بفرمایید این نکته رو، اینم هست گاهی اوقات اساسا منشأ این اینها همه در صورتی هست، اینم بگم اضافه کنم این قید رو هم، در جایی که علت تعمد به کذبها هم دو تا علت مستقل داشته باشه. گاهی اوقات تعمد به کذب که مطرح هست اصلا یه علت داره. مثلا فرض کنید، حالا این مثال رو بزنم، من این احتمال برام مطرح هست چون اصلا میدونم که اصلا این جمله رو گفته به خاطر مدلول التزام، جلو هم گفته. یه نفر هست، سلطانی هست نسبت به من بدگمانه که من شیعه هستم، من میام یک نماز به سبک سنی میخونم یا یک فتوایی به نحوه بر طبق نظر اهل تسنن یک فتوایی صادر میکنم، نه برای اینکه نفس این فتوا رو به مخاطب افهام کنم، من اینکه لازمه این مطلب رو که من سنی هستم رو به مخاطب افهام کنم. اینجا من میدانم این فتوا مطابق واقع نیست، مدلول التزامیش هم مطابق واقع نیست، اینجا علتی که من اخبار از مدلول مطابقی دادم، اصلا انگیزه من اولا و به ذات به اعتبار مدلول التزامی بوده. یعنی یک دایی بیشتر نداشتم، دایی این بوده است که مدلول التزامی را به مخاطب بفهمانم.
خودم اراده
کردم مدلول مطابقی رو که باید اراده کنم. اصلا مدلول مطابقی بر این گفتم که اون خودش به اون مدلول التزامی برسه و به خلاف واقع بیفته، و من مجبورم که اون خلاف واقع بودن اون رو فرض کنید که عرض میکنم این مثال، با فعل خودم با قول خودم او رو به اون، همون داستان نماز علی ابن یقطین دیگه، وضوعی که علی ابن یقطین میگیره به نحو وضوع اهل تسنن وضوع میگیره، برای چی؟ برای اینکه به او ابهام کنه که من سنی هستم. اینجا من میدانم این وضوعی که گرفته مطابق عقیدهش نیست، ما یکی از خارج داریم نگاه میکنیم، میفهمیم که این موضوع مطابق عقیدهش نیست. اینجا نمیتونیم بگیم که پس اون مدلول التزامیش مطابق عقیدهشه که مذهب اهل تسنن حقه. چرا؟ چون اصلا علتی که سبب شده که این کذب ازش سر بزنه مدلول التزامی بوده. این که من میگم در صورتی ما مدلول التزامی رو میتوانیم بگیم اعتبار داره که منشأش با مدلول مطابقه مختلف باشه. اگر منشأ هر دو یه چیز باشه، منشأ هر دو یه چیز باشه، همون یه چیزی که کذب در مدلول مطابقی رو توجیه میکنه، کذب در مدلول التزامی رو هم توجیه میکنه. ما باید فرض بکنیم منشأ وقوع کذب نسبت به مدلول مطابقی و نسبت به مدلول التزامی متفاوته، که عملا هیچ وقت اتفاق نمیفته.
همین مثالی هم که گفتم، همین مثالی من میخوام
یه 20 ساله بودن
نظرم
بگه، مثلا اصلا میخوام اون رو افهام کنم، میخوام بگم الان اصلا دروغ میگم که زنده است، و اینکه بگم 20 ساله برای که بفرستمش خواستگاری، مثلا میخوام سرکارش بذارم برای که چیز هست بفرستمش بره چیز اذیتش میخوام بکنم. میخوام بگم یه دختر داره، دختر 20 ساله داره که خیلی هم دختر زیبایی هست، و اینو میخوام سرکارش بذاره بره علکی چیز کنه، خواستگاری کنه. اون در واقع این یک انگیزه بیشتر ندارم، انگیزه یعنی عمدش اینه، منشأ این دوتا اخبار یکی یا دوتا، حالا چه تعمده که چه اشتباه امثال اینا. چرا این اشتباه، چرا این اخبار خلاف واقع تحقق پیدا کرده؟ آیا منشأ واحد داشته یا منشأ عدیده داشته؟ غالبا این اخبارات طبعی منشأ اشتباهشون هم طبعیه، اخبارات طبعیه منشأ اخباراتشون هم، منشأ این که من اخبار خلاف واقع بدم واحده. خیلی نادر پیش میاد که اخبار به خلاف واقع بدم و دو تا منشأ مستقل از هم داشته باشم. بله در اون جایی که منشأشون مستقل از هم باشن، خب من میتوانم بگم با سقوط مدلول مطابقی از اعتبار، مدلول التزامی از اعتبار نمیفته چون منشأش مستقل. ولی غالبا اینجور نیست، خیلی نادر اتفاق میفته که بدانم منشأش مستقله. اگر احتمال استقلال منشأ بدم، این احتمال طریقیت ایجاد میکنه، ولی طریقیت کمیه. احتمال استقلال منشأ، این احتمال غالبا طریقیت قابل توجه ایجاد نمیکنه، چون احتمال در احتمال در احتمال میشه یه چیز قابل توجه ایجاد نمیکنه. این مدلول التزامی لفظی نیست دیگه،
خب
غیر لفظی نه، عقلی هست دیگه ولی لفظی نیست. یعنی عمده قضیه اینه،
به همون تصدیق کنه،
به اون تصدیق کنه که میشه مدلول مطابقی هستن همسانه. پس بنابراین عملا چه تصریح بکنه چه تصریح نکنه تأثیر آنچنانی نداره. تصریح کردن فقط در بعضی موارد سبب میشه، چون اگه تصریح کنه باید منشأ مستقل داشته باشه. اگر تصریح کنه باید منشأ مستقل باشه، اونجا میشه یه چیزی رو قائل شد. ولی عملا تبعیت مدلول التزامی نسبت به مدلول مطابقی در همه جا هست. خب بحث تمامه، فقط یک بحث مرحوم آقای صدر در زمینه دارن، مدلول های تضمنیه. ایشون میگن بین مدلول تضمنیه تحلیلیه و مدلول تضمنیه غیر تحلیلیه فرق هست. و اون تکیه کلام فرمایش اخیر آقای صدر هم ملاحظه بفرمایید، اون فرمایش هم چیز بکنیم، این بحث با تمام هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.
غیر و بگیر و بگیر من هم رو نسبت میگیم به یعنی که این رو هم اقام کرده یا نه،
این دیگه خیلی مهم نیست. از کلام اون مطلب فهمیده شد،
میتونیم بگیم تو یه حرفی داری که ملازم بیانه داری من هم همش این بود تا خود دروغ دوم نیست.
نه دروغ دوم نگفته،
یعنی قرائنی رو
نه دروغ دوم نگفته، ولی این کلامی گفته که این نتیجه رو به بار آورده.
اصلا این دیگاهی که قرائنی بوده از کنار میزاری اون فرداشت
چند سر از شما طور نداریم؟ مثلا شما الان پر بزنید که دیست سرشون کار بیانده اینجوری مثلا اینا خودشون درم بزنم بزنید اینجا بزنید نمی آده بزنید
سلام علیکم.
سلام
سر نورانی آقای به یادی دفعه اتا به خدایی آرش نمیده آخون بیه همشه
سلام علیکم.
چه
در شده باشیش منیم؟ آقا اون مرسته اون چلا گفته
من باید بدترش از مشکل دارم بزرمان بازیانت اون مشکل دارم بازیانت اون که مشکلی ندارم یعنی چرا میخورد چون زود خم میکند میمون بازی میکنم
ایتینایی بگم الله الله بش میبرد ایتینایی
الله بذار ببینم آن تو کنجو کنم
اونو میدونن یه آخان دیگه مثلا اگه
مورال
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بحث و لا بحث الله بالسرور والكرامه ان شاء الله. موفق باشید.